بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون که مرحوم محقق اصفهانی پار صورت فرض کردند برای اینکه هر دو واجب ملاک داشته باشند اما تحصیل هر دو لازم نباشد یا ممکن نباشد. سه صورت اولو درش اشکال گرفتند، اشکال از این جهت که نمیتواند مصداقی برای تخییر شرعی باشد، تخییر در اونها عقلی است، اما صورت چهارم رو به نوعی پذیرفت. اما پاسخی که میشه به اشکال ایشون در خصوص اون سه صورت اول داد این است که درست است که اگر نظر ثبوتی داشته باشیم می توان گفت که عقل در این موارد حکم به تخییر می کند، اما با نظر اثباتی عقل نمی تواند چنین حکمی بکند. چرا؟ برای اینکه حکم عقل به تخییر منوط بر احاطه بر ملاک است، چون فرض بر این است که اینجا تخییر از چه بابی است؟ از باب اینکه اینها هر دو تساوی در ملاک دارند و تحصیل هر دو امکان پذیر نیست، از این جهت میگیم تخییر. پس عقل باید اولا بداند تساوی در ملاک را و ثانیا بداند عدم امکان تحصیل هر دو را. در موارد تزاحم این برای عقل واضحه. چرا؟ چون عدم امکان تحصیل ملاک از چه جهته؟ از جهت اینکه مکلف قدرت بر امتصاد ندارد، اینو عقل میتونه تشخیص بده. اما اگر بحث ملاکی شد، گفتیم خود ملاک ها فی حد نفسه ما به نحوی هستند که تحصیل یکی مانع میشود از تحصیل دیگری، عقل چگونه میخواد اینو بفهمه؟ چطور میخواد احاطه پیدا بکنه بر ملاک و اینو درک بکنه؟ راهی برای عقل برای رسیدن به ملاک نیست. تنها راهی که وجود دارد امر شرعی است. پس شارع باید اول تخییر را بیان کند که این می شود تخییر شرعی. بعد از بیان شارع عقل ممکن است بتونه تشخیص بده که وجه این که چنین تخییری و شارع گفته اینه که از حیث ملاک چنین اشکالی وجود داره. عقل میتونه کشف بکنه از ملاک تخییر، اما اینکه خودش حکم بکنه به تخییر نمیشه، برای اینکه راهی برای رسیدن به ملاک نداره. بنابراین فرمایش مرحوم محقق اصفهانی که در این موارد اگر این گونه تحلیل کنیم تخییر شرع عقلی خواهد بود نه شرعی، نه اینطور این حرف درست نیست. تخییر عقلی، تخییر شرعی باید باشه در این موارد. چرا؟ برای اینکه عقل لوازمی را که مورد نیازشه تا بر اساس اون بتونه حکم به تخییر بکنه در اختیار نداره. عقل احاطه بر ملاک نداره. پس این اشکال محقق اصفهانی بر فرمایش آخوند اشکال واردی نیست. اما وجه چهارمی که ایشون بیان کردند و عرض کردیم فی الجمله آن را تلقی به قبول کردند، اونو باید در ضمن راه حل‌های بعدی که انشالله بیان میکنیم مورد بررسی قرار بدیم که آیا این، چون در واقع این میشود که راه حل دیگر به جز راه حل آخوند، از این جهت که بگیم شارع به خاطر مصلحت تسهیل گفته یکی رو نمیخواد به جا بیاری و میتونی ترک بکنی، ببینیم آیا این درست هست یا درست نیست، با این میتونیم امر تخییری درست کنیم یا نه، که انشالله عمر و توفیقی بود بعد بهش خواهیم پرداخت. اما مرحوم آیت الله خویی هم چند اشکال به مدعای دوم مرحوم آخوند وارد کرده. مدعای دوم منظورمون چیه؟ مدعای دوم منظورمون این است که دو غرض داشته باشیم، هر عدلی از دو عدل واجب تخییری محصل یک غرض باشد، اما تحصیل هر دو لازم نباشد. اگه یکی رو تحصیل کردیم دیگری لزوم تحصیل نداشته باشد. ایشون می‌فرماید که اولا این حرف خلاف ظاهر ادله است، برای اینکه واجب تخییری وقتی بیان میشه یعنی چی؟ چگونه گفته میشه؟ میگه اینو به جا بیار یا این یکی رو به جا بیار. لفظ او به کار میبره در کلامش. ظاهر از عطف با او این است که یکی از این دو واجب است، نه اینکه هر دو واجب است. اینجوری که آخوند گفت معنیش این است که هر دو واجب است، اما اگه یکی رو به جا آوردی دیگری رو میتونی ترک کنی، در حالی که وقتی با او بیان میشه ظاهرش این است که یکی از این دو واجب است، نه اینکه هر دو واجب است. پس این خلاف ظاهر ادله است. اشکال دوم، بله، اشکال دوم این است که اصلا اصل فرض، فرض معقولی نیست. این که ما فرض کنیم دو تا غرض هست، از حیث این که مکلف بتواند هر دو رو تحصیل کنه اشکالی وجود ندارد، یعنی اشکال از جهت قدرت مکلف نیست که بشه باب تزاحم. مکلف قدرت داره، میتونه هر دو رو تحصیل کنه، بلکه خود ملاک ها به نحوی هستند که امکان ندارد هر دو در خارج تحصیل بشوند، یعنی مانع در خود ملاک هاست، مشکل در خود ملاک هاست، مشکل از حیث قدرت مکلف نیست. میگه این اصلا فرض غیر معقولیه. تضاد بین دو غرض بدون اینکه تضادی از حیث تحصیل اون اغراض با اتیان واجب وجود داشته باشد از حیث عدم قدرت مکلف، این وجهی نداره. ما برای این اصلا نمیتونیم وجهی در نظر بگیریم. معنی نداره دوتا ملاک به خودی خود با هم دیگه تنافی داشته باشه. یعنی چرا باید تنافی داشته باشه؟ اما اشکال سوم، ایشون می‌فرماید که اگر هم بپذیریم که ما دو غرض داریم، دو ملاک داریم، سبب شده هر کدام اینها که یکی از دو عدل واجب بشود، اما تحصیل هر دو لازم نیست، به شرط این لازم نیست، تحصیل هر کدام به شرط این لازم نیست که دیگری اتیان بشود، درسته یا نه؟ اگر یکی اتیام بشود اون وقت دیگری تحصیلش لازم نیست. حالا اگر هر دو ترک شد چه اتفاقی میفته؟ باید بگیم دو تا قرض از دست رفته، چون هم شرط وجوب تحصیل اولی حاصل بود، هم شرط وجوب تحصیل دومی. شرط وجوب تحصیل اولی ترک دومی است، ترک شد. شرط وجوب تحصیل دومی ترک اولی است، اونم ترک شد. پس شرط وجوب برای هر دو بود، حالا که هر دو رو ترک کرد نتیجه چیه؟ دو تا تکلیف متوجهش بوده، هر دو رو ترک کرده، پس دو تا عقاب داره. آخوندم در کلماتش این حرف بود.
اولی
چی؟ میگم با قصد نظر از اون اشکالات داره ایشون اینو میگه. میگه فرض کنید که حالا اون اشکالات رو نپذیرفتیم، پله پله میاد بالا دیگه.
عرض شود که نتیجهش این می شود که بگیم اگر مکلف واجب تخییری را بالکل ترک کرد و اتیان نکرد، هیچ کدام از دو ادلو، دو تا چوب باید بخوره. اگه مثلا کسی برش واجب است کفاره بده، کفاره عرض شود که افطار عمدی یا اتق رقبه کنه یا اطعام یا صوم، هیچ کدوم انجام نداد و مرد، باید بگیم خدا اون دنیا سه تا عقاب میکنه اینو، در حالی که احدی قائل به این مطلب نشد و این حرف قابل التزام نیست. مشروط به چیه؟ مشروط به، میگه این باید اتیام بشه، مشروط به ترک دیگری. ترک دیگری ترک شد یا نشد؟ هر کدام اینها دیگریشون ترک شده یا نشده؟ پس شرط حاصله دیگه. اولی باید اتیام بشه، مشروط به ترک دومی. خب دومی ترک شد، پس اولی باید اتیام بشه. دومی باید اتیام بشه، مشروط به ترک اولی. اولی هم ترک شد، پس دومی هم باید اتیام بشه. پس دو تا عقاب داره.
این در تحلیل عقلی می شود مثلا رو تلیسه تلیسه در واقع یک تکلیف بیشتر نداره، اون یک تکلیف.
این در این بر اساس فرمایش آخوند میگیم ها، این حرف شما یه چیز دیگه است. فرمایش آخوند این است که دو تا امر داریم، دو تا تکلیف داریم، هر امری تعلق گرفته به یه عدل واجب، بر این اساس داریم صحبت. اگه اینو قبول نکنیم که خب اصلا کلا صورت مسئله عوض میشه دیگه. عرض شود که اما اشکال چهارم، میفرماید اگر بازم حالا از این اشکالات صرف نظر کردیم، اشکال دیگری پیش میاد، اونم این که اگر تضاد بین دوتا غرض که ادعا میکنید سبب میشود هر دو امکان تحصیل نداشته باشد، به نحوی باشد که مترتب بر یکدیگر امکان تحصیل نداشته باشند اما همزمان امکان تحصیل داشته باشند. اگر تضاد اینجوری باشه، بگیم هر کدام اینا رو اول به جا آوردی در زمان دوم دیگه نمیشه دومی به جا بیاری، اما اگر بخوای همزمان به جا بیاری این اشکال نداره، هر دو غرض همزمان امکان تحصیل دارن. میگه اگر اینطوری باشه شارع بر شارع لازم است امر کند به اتیان هر دو عدل همزمان، در حالی که ما در واجبات تخییریه چنین امری نداریم. اما اگر به نحوی باشد که تضاد بین اونها مطلق باشد، یعنی چی؟ یعنی نه همزمان قابل جمع باشند نه مترتب بر یکدیگر با تقدیم و تأخیر زمانی، مطلقا این دو غرض امکان جمع نداشته باشد، در این صورت اگر مکلف هر دو واجب را آمد با همدیگه اتیان کرد، باید ملتزم بشیم به این که واجب غرض حاصل نشده و واجب اتیان نشده. چرا؟ چون بینشون تمانع هست دیگه، ولو همزمان هم باشند بینشون تمانع هست، این آن را منع می کند آن این را منع می کند، در حالی که از حیث غرض هم مساوی هستند، یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم بگیم این حاصل شد آن یکی نشد، این ترجیح بلا مرجحه، پس باید بگیم هیچ کدام حاصل نشد. پس در این صورت اگر هر دو عدل با هم اتیان بشن، هیچ کدام از دو غرض حاصل نشده، در حالی که ما در هیچ واجب تخییری چنین چیزی رو نداریم. یا بگیم اگه هر دو رو همزمان به جا آوردی هیچ کدوم تحصیل نشده ها، نباید هر دو رو همزمان به جا بیاری. پس این فرضی که آخون میکنه اصلا واقع در خارج نداره. این چهار اشکالی که مرحوم آیت الله خویی گرفتن بر فرمایش مرحوم آخوند. اما شهید صدر متصدی پاسخ به این اشکالات شد. ایشون میفرماید که اصل اشکال رو قبول کرده، ظاهر کلام ایشون این است که پذیرفته اصل اشکال رو، که اگر در دلیل با او بیان بشود تخییر، این بیان، این تقریری که آخوند کرده خلاف ظاهر ادله است. اما جور دیگر جواب داده، میفرماید که واجبات تخییریه لزوماً اینطور نیست که در دلیل واحد با او بیان شده باشه که بگید در تمام واجبات این تقریر آخوند خلاف ظاهر ادله است. چه بسا دلیل وجوب هر یک از دو عدل واجب تخییری یک دلیل علاهده ای باشد، دو دلیل منفصل داشته باشیم. یه دلیل گفته باشه الف را به جا بیاور، دلیل دیگر گفته باشد ب را به جا بیاور. پس اگه اینطور باشه تخییر از کجا در آمد؟ میگه تخییر میتونه مسبب از این باشد که دلیل آنها اطلاقی نداشته باشد که شامل اتیان دیگری باشد. اولی گفته الف را به جا بیاور، من نمیدانم اطلاق این شامل میشود جایی را که ب را هم به جا آورده باشم یا نه. اگه دلیل به نحوی باشد که قابل اخذ اطلاق، قابلیت اخذ اطلاق درش نباشد، پس شامل اون مورد نخواهد بود. دومی هم گفته ب رو به جا بیاور، نمیدانم شامل میشود جایی را که الف را به جا آورده باشم یا نه، اطلاقم نداره دلیل، قابلیت اخذ اطلاق نداره. پس در اینجا بازم در جایی که الف را به جا آورده باشم این دلیل دلالت نخواهد داشت. یا اینکه دلیلشون اصلا لبی باشد، اطلاقی درش نباشد. یا از دلیل خارجی بدانیم که هر دو با هم واجب نیستند، مثلا در نماز جمعه و نماز ظهر در زمان غیبت ما هیچ دلیلی نداریم که بفرماید فی عصر الغیبه صل الجمعه او الظهر، ما همچه دلیلی نداریم. تأخیر از کجا آمده؟ برخی ادله گفتند نماز جمعه، برخی گفتند نماز ظهر. از اون طرف ما میدانیم مکلف یک تکلیف بیشتر ندارد، اگر جمعه بخوان، اگر جمعه برش واجب باشه دیگه ظهر واجب نیست، اگر ظهر واجب باشد دیگه جمعه واجب نیست. این دلیل سوم چی شده؟ سبب شده اینجا قائل به تخییر بشن، بگن مخیری بین جمعه و ظهر. اینو داریم که در عصر غیبت نماز، حالا یا از اطلاقات ادله میگیرن، میگن بعضی گفتن نماز جمعه واجب بس اطلاق دارد، عصر حضور و غیبت یکی. حالا اونو باید ادله شو نگاه بکنیم که آیا صراحتا داره در عصر غیبت یا از اطلاق استفاده میشه یا هر چیزی. به هر حال اون چیزی که اینجا سبب تخییر شده دلیل سومه. دلیل سوم آمده بیان کرده هر دو نمیتونه واجب باشه، نتیجهش این شده که بگیم تخییر، یا این یا آن. چرا گفتیم تخییر؟ چون هیچ کدومو بر دیگری نتونستیم ترجیح بدیم. اگر میتونستیم ترجیح بدیم اینو میگفتیم این معیناً این، اما چون هیچ کدام بر دیگری قابل ترجیح نبود، از اون طرف هم میدانیم که یک تکلیف مکلف بیشتر ندارد، وقت نتیجهش میشود تخییر. پس اینطور نیست که تخییر و الا ولابد ما از لفظی مثل او استفاده کنیم تا شما بگید تقریر آخوند خلاف ظاهر ادله است. حالا الان بحث نماز جمعه نداریم، اینو مثال گفتیم دیگه. حالا فعلا وارد بحث نماز جمعه نشو.
حالا فقط اون رو هم دیگه مثال هم تضاد
حالا فعلا داریم جواب اشکال اول رو میدیم، حالا یکی یکی میایم. این جواب اشکال اول. اما ایشون جواب اشکال دوم مرحوم آقای خویی رو نداده، که آقای خویی گفته بود اصلا اصل فرض چنین مطلبی که دو تا غرض با هم تضاد و تنافی داشته باشن فی حد نفس فرض معقولی نیست. اینو جواب نداده، گذشته. رسیده به اشکال سوم مرحوم آقای خویی. اشکال سوم ایشون این بود که طبق بیان آخوند اگر کسی هر دو عدل واجب تخییری را ترک کند دو عقاب دارد و این قابل التزام نیست. ایشون اینطور می‌فرماید در جواب: ان الواجبین المشروط کل واحد منهما به ترک الاخر لو کان ترک کل واحد منهما شرطا لاتصاف الاخر بالملاک لازم تعدد العقاب. اگر فرض این باشد که اگر شما الف را ترک کردی ب میشه واجد ملاک، یعنی وجدان ملاک در ب منوط بر ترک الفه، و بالعکس اگر اینطور گفتیم بله درست، در اینجا ترک هر دو سبب تعدد عقاب هست. از به ترک ما یخسر المولا کل الملاکین، چون فرض بر این است که با ترک الف به واجد ملاک شده، به رو هم ترک کردی پس ملاک از دست رفت، با ترک به الف واجد ملاک شده، الف رو هم ترک کردی پس ملاک الف هم از دست رفت، پس دو تا عقاب داری. بینما کان به امکان العبد ان یعمل عملا یوجب انتفاع کلتا الخسارتین، در حالی که عبد می توانست یک کاری بکند که هیچ کدام از این دو خسارت به مولا نرسه. چطور؟ اگه هر کدام اینها رو اتیام می کرد غرض خود آن را حاصل می کرد، ملاک خود آن را حاصل می کرد و سبب می شد دیگری اصلا کلن بشه چی؟ فاقد ملاک. وقتی فاقد ملاک بود دیگه فوت ملاک درش معنا نداشت. ملاک اول رو تحصیل کرد، دومی چی شد؟ دومی فاقد ملاک بود اصلا، چون با اتیان اولی شرط وجدان ملاک در دومی از بین رفت. شرط وجدان ملاک در اون ترک اولی بود، این اتیان شد پس شرط از بین رفت، پس دومی شد فاقد ملاک. دومی رو اگه ترک کردی معنیش این نیست که ملاک از دست رفت، اصلا ملاکی نبود که از دست بره، چون با اتیان الف دیگه دومی شد فاقد ملاک. الف چی شد؟ الف رو هم که ملاکش رو تحصیل کردی پس هیچ ملاکی از مولا از دست برای مولا از دست نرفت، اصلا خسرانی نبود. و ذالکه به ان یعتیه به احد الواجبین فقد حصل احد الملاکین و رفع موضوع الاخر. یکی رو که به جا بیاره، یکی از دو ملاک رو از به جا آورده، دومی چی شده؟ موضوعش از بین رفته است، منتفی به انتفاع موضوع شده. اما اذا کان کل منهما زاملاکن فعلی الا ان تحصیل الملاکین معن غیر ممکنن و هو الذی فرضه صاحب هذه النظریه. اون چیزی که آخون میگه اون حالت اول نیست، اینه ایشون میگه. این چیه؟ فرقش چیه با اولی؟ در اولی این که هر کدام از اینها متصف به ملاک بشود مشروط بود به اینکه دیگری ترک بشه، در این فرض نه اینطور نیست، هر کدام از اینها مستقل از دیگری ملاک دارد، واجد ملاک بودنش هم مشروط به ترک دیگری نیست. فهنا لو قززن نظر ان عالم الانشاء والجل فمن الواضح انه لا يتعدد العقاب بتركه ما معا. فرض کن حالا فعلا اصلا بحث اینو که شارع امر کرده انشاء کرده اینو بذاریم کنار، از حیث ملاک بحث بکنیم، چون دو جور میشه بحث کرد. یک، از حیث اینکه ملاک تفویض شد آیا من عقاب دارم یا نه. دو، از حیث اینکه امر را امتثال نکردم آیا عقاب دارم یا نه. حالا فعلا تو بحث اول صحبت میکنیم، از حیث ملاک، امر رو بعد میرسیم. از حیث ملاک میگه تعدد عقاب در اینجا معنا ندارد، لأن الملاک و ان کان متعددن لکن فوات احدهما علی المولا مما لا بد منه. درست دوتا ملاک داریم، هر کدامم فی حد نفسه لزوم تحصیل دارد، اما فرض بر این است که امکان لزوم تحصیل هر دو وجود ندارد، نه به خاطر اینکه مکلف قدرت ندارد، به خاطر اینکه خود ملاک ها به نحوی هستند که نمی شود هر دو تحصیل بشه. وقتی که اینطور شد، فرض این شد، معنیش چیه؟ معنیش اینه که یکی از این دو چاره ای نیست به جز این که فوت شود، هیچ راهی نیست، هیچ چاره ای نیست مگر یکی از این دو فوت بشه، چون امکان تحصیل هر دو با هم دیگه وجود نداره. نه، اون نشد، اونجا رفع موضوع بود، اینجا فوت ملاکه، اینا با هم فرق کرد. در صورت قبلی یکی رو اتیان میکردی اینطور نبود که دیگری ملاک دارد نمیتونی تحصیل کنی، یکی اگه اتیان میکردی دیگری کلن میشد فاقد ملاک. در این صورت اگه یکی رو اتیان کردی دیگری واجد ملاکه، فاقد ملاک نیست اما امکان تحصیل نداره. این دوتا با هم فرق میکنه. پس فوت یکی مما لابد منه، فالعبد لم یورد علی المولا الا خسارتا واحده. اگر عبد هر دو رو ترک کرد آیا دو خسارت به مولا زده یا یه خسارت؟ یه دونه. چرا؟ یکی از اینها رو اون ترک کرده اما یکی دیگه در هر حال فوت خواهد شد، امکان تحصیل نداره. اما اذا لاحظنا عالم الانشاء، این از باب چی بود تا اینجا؟ از باب ملاک. حالا بیاییم به عالم انشاء، بگیم که درسته حالا دوتا ملاک هر دو امکان تحصیل نداشتن، اما ما دوتا امر که داشتیم، مولا به عبد امر کرد، گفت الف را به جا بیاور اگر ب را ترک کردی، ب را به جا بیاور اگر الف را ترک کردی. آیا هر دو این امرها اسیان شد یا نشد؟ دو تا اسیان داریم، دو تا امر متوجه او بود، هر دو رو ترک کرد، پس دو تا چوب داره. ایشون میفرماید ان الانشاء والجل و ان کان متعددن ولكن الانشاء والجل لا يضيف عقابا على عقاب او ملاكا على ملاك و انما يوجب العقاب لاجل كشفه عن الملاك. میفرماید خود انشاء به خودی خود موجب عقاب نمی شود، عقاب ایجاد نمی کنه. اینطور نیست که بگیم مثلا نماز ملاک دارد، شارع هم که امر کرد به نماز، اگر کسی ترک نماز کرد دو تا چوب میخوره، یک ملاک را تفویض کردی، دو امر را اسیان کردی. اینطور که نیست که بگیم وقتی شارع امر میکنه یه عقاب اضافه شد، امر شارع فقط کارش چیه؟ کشف از ملاک میکند، یعنی میخواد بگه این ملاک داره، حواست باشه. فقط موجب میشود تنجز پیدا بکند عقاب بر آن ملاکی که فی حد نفس خودش موجوده. چون اگه شارع امر نکنه من نمیفهمم اونجا ملاک است. شارع امر میکنه، من از امر شارع میفهمم که اینجا ملاک است و دیگه عذری در ترک این ملاک ندارم. فقط رافع عذره، موجب تنجزه، وگرنه خودش نمیاد یه عقاب اضافه ای بذاره رو عقاب اون. ولذا لا فرق فی مقدار استحقاق العقاب بین ابراز الملاک و رغبت اللزومیه بالانشاء و ابرازهی بالاخبار. مؤیدش هم اینه، اگر به جای این که شارع امر کنه بیاد بگه که نماز ملاک دارد، ملاک لزومی دارد، فرقی بین این دو هست؟ من هر در هر دو صورت اگه ترک بکنم چوب میخورم، پس فرقی نمیکنه. بگیم اگه گفت سله دو تا چوب میخوری، اگه گفت نماز ملاک لزومی دارد یه چوب میخوری. این کسی نگفته که اذن فشبهت و تعدد العقاب غیر واردت فی المقام. پس این که فرض بکنیم اگر هر دو رو ترک کردی دو عقاب داری، نه دو عقاب نداری. دلیلم این شد، یکی از دو ملاک فوتش منصوب به فعل مکلف یا به قصور مکلف اصلا نیست. یکی از دو ملاک فوتش مما لابد منه، فقط یکی از این هاست که فوتش منصوب و منتسب است به مکلف، پس یه چوب داره.
آخه نمیدونم که دو تا اقام یکیش به خاطر امر یکیش به خاطر،
میدونم نظر آخوند این نبود، ایشون داره تحلیل میکنه. آقای خوی میدونم، آقا ایشون که نمیگه که آقای خوی اینطوری گفته. ما وقتی داریم جواب اشکال میدیم، جواب اشکالات مقدر رو هم میدیم. ممکنه کسی بگه درسته از حیث ملاک حرف شما تمام، اما از حیث انشاء تمام نیست. ما میگیم جواب اشکال مقدر رو هم میدیم. لو قیل اینطور اقول فلان طور، در پاسخ به اشکال که لازم نیست که حتما ما وقتی جواب میدیم حتما این اشکال گرفته شده باشد تا ما جواب بدیم. ولی اگه اینطوری باشد این انقیل قلتوهایی که توی چیزا هست باید همه رو بگیم بی خوده. از اول بگم؟ خلاصش این شد، گفت آقا از حیث ملاک یکی از ملاک ها ترکش مما لابد منه، پس یه عقاب داریم. از حیث انشا هم اینطور نیست که بگیم انشا عقاب اضافه میکنه، انشا فقط میاد برای ما همان ملاک رو بیان میکنه، پس بازم بازگشت پیدا میکنه به چی؟ به فوت ملاک. بازم بازگشتش به فوت ملاکه. فوت ملاک هم که گفتیم یکیش مما لابد منه، یکیشه که فقط منصوب به مکلفه، پس یه چوب داره. اینم پاسخ اشکال سوم. حالا اشکال چهارم پاسخش بماند انشالله واسه جلسه. صلی الله علی محمد و آل محمد.